بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صرخنی عن الحموم و الغموم و وحشت الصدر و وسوست الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبای فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب آ و تمتعه فیها طویلا. در آستانه ایام فاطمیه عزا و سوگواری مادر سادات حضرت زهرا سلام الله علیها جهت تسلی قلب نازنین امام زمان صاحب عزای اصلی عالم صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع بحث ما پیرامون آثار، اهمیت و خواص محبت بود. جلسات پیش عرض کردیم که مقوله عشق و مقوله مهرورزی به قدری مهمه که هم در روایات هم در بعضی آیات، البته به طور غیر مستقیم، بهش سفارش شده. سرمایه‌ای که اگر کسی قدرش رو ندونه مف از دستش میده. مثل بچه‌ای که مثلا قدر طلا رو نمیدونه، یه پفک بهش میدن میگن طلا رو بده، طلا رو میده، چون قدرش رو نمیدونه، ارزش و اندازش رو نمیدونه. بعضیا هستن در مقوله محبت و عشق حراج کردن، راحت ارزون فروشی، راحت میفروشن، به این دل میبندن، به اون دل میبندن. ما بعد از این که گفتیم عشق و محبت چند تا خاصیت مهم داره، آدمی که عاشق میشه خیلی رنگ میگیره از معشوقش، آدمی که عاشق میشه هیچ موقع خسته نمیشه در مسیر رسیدن به معشوقش، در راه وصل به محبوبش خسته نمیشه. عرض میشود که ماهیتش عوض میشه، از خواص محبت انقلاب ماهیت. یه 4-5 مورد بود، اون مبحث که تموم شد رسیدیم به پرونده بعدی موضوع عشق و محبت، این که حالا باید به کی دل ببندیم. تا اینجا گفتیم آقا به کسی باید دل بست، به کسی باید عاشق شد که چند تا خصوصیت داشته باشه. تا حالا چند تاشو گفتیم؟ 3 تاشو گفتیم. کی میتونه 3 تاشو بگه؟ بگو شما. آفرین. همه جایی باشه یعنی چی؟ همیشه حضور داشته باشه، کنارت باشه، پیشت باشه، هر لحظه صداش بزنی جوابتو بده. خب دوم، دانا و حکیم باشه، جلسه پیش گفتیم. سومش هم تو همون اولیه گفتیم، همیشگی هر جایی. آره، همیشگی یعنی زوال ناپذیر باشه، تاریخ انقضا نداشته باشه. هر جایی یعنی همه جا حضور داشته باشه، عاقل و خردمند باشه که چه چیزای عقل انسانو کم میکنه. به مناسبت میلاد حضرت عقیله، حضرت زینب، جلسه پیش بحث ما پیرامون اون مطلب بود. اما امشب مورد چهارمشو میگیم، جلسه بعد مورد پنجم میگیم، بعد بحث محبت تموم میشه دیگه. جلسه بعدش دیگه وارد فاطمیه میشیم، بحث ما مربوط به اتفاقات مدینه و مباحث معرفتیه. خب خدمت شما عرض میشود که البته من میخواستم امشب این بحث رو تموم کنم، ولی خیلی نکته داره، گفتم بذار 4 امشب بگم، 5 جلسه بعدی بگم. 4 خصوصیتی که معشوق آدم باید داشته باشه اینه که همه کاری ازش بر بیاد. اولیشی شد همیشگی، دوم هر جایی، سوم عاقل و خردمند، 4 هر کاری ازش بر بیاد. چقدر بده آدم عاشق کسی بشه، بهش مهربانی بکنه، بعد شما یه جایی گیر بیفتی، یه مشکلی تو زندگی برات پیش بیاد، اون برات کاری انجام نده یا نتونه کاری انجام بده. خب پس عزیز دلم، برات چی از اون اول به کسی دل بستی که نتونه برات کاری انجام بده یا نخواد انجام بده؟ یه سوال میکنم تو دلتون جواب بدید. خدا وکیلی ماها چند نوع آدم، چند تیپ از این آدم ها رفقای دوربر ما هستن که احتمالا شما خودتون فهمیده باشید. اونایی که شعارشون اینه، میگن تا پول داری رفیقتم، عاشق بند کیفتم، تا مایه تیله داری پایته، تا براش پیتزا میخری و آیس پک میخری مثلا همیشه، آره خاطر خاطر، به محض این که پولت تموم میشه، به محض این که بودجه تموم میشه یادش میره همه چیز. رفقا، کسی میتونه معشوق حقیقی آدم باشه که وقتی گیر افتادی پشتو خالی نکنه، پا پشتو خالی نکنه. حالا بشین فکر کن. ببین به اون کسی که دلبستی عاشق شدی داری مهربانی میکنی، اون کسی هست که پشتو خالی نکنه یا نه؟ یه فرمولی رو جوونا هیچ موقع فراموش نکنید. اگه به کسی دلبستی که موقع گرفتاری سه تا اتفاق براش افتاد، با عرض معذرت بسیار بسیار اشتباه انتخاب کردی در انتخاب معشوقت، بسیار بسیار اصلا حواست نیست کلات داره میره پس ملکه، فرمول فراموش نکنید. موقع گرفتاری یک، یا بیخیالت بشه بابا من که این همه تو رو دوست داشتم عاشقت بودم چرا بیخیالم شدی؟ چون در حدیث هم داریم رفیق خوبو در چند جا بشناس، که در مسافرت بشناس، یکی موقعی که دارم پویسرت غیبت میکنم ببین دفاع میکنه یا نه، و سوم در گرفتاری بشناس بیخیالت بشه، دوم دسترسی بهش نداشته باشی وقتی گرفتار شدی. پس اگه اینجوری هم باشه اشتباه کردی بهش دل بستی. محبت با عشق فرق میکنه، ما با همه باید محبت داشته باشیم، غیر از دشمنای اهل بیت. اسلام میگه میگه مسیحی هم تو باید دوست داشته باشی، اونم بنده خداست، ولی عشق قضیهش فرق میکنه که میخوای دل ببندی. اگه دسترسی بهش نداری عاشقش نشو، و سوم کاری ازش بر نیاد، یا بی خیالت میشه از عمد، یا دسترسی بهش نداری یک کاری ازش بر نمیاد. اگر معشوق شما محبوب شما یکی از این خصلت‌ها رو داره، در انتخاب معشوق اشتباه کردی. یه داستانی بهتون میگم خیلی جالبه، که از رفقای ما بسیار بسیار برای بنده عزیزه، بسیار از نوکرای خوب امام حسین، هیئتی هم هست، هیئت خودمون هم هر چند وقت یک بار میاد، حالا خود مشغله داره ولی میاد، محرم هم که همیشه پایه است، ایام فاطمی هم همیشه میاد، شب قدر همیشه میاد. یک جوونه، حالا جوون که عرض میکنم مثلا حدود 40 سالشه، ولی بسیار بسیار آدم کار درست، متدین، ردیف هیئتی، و خیلی هم شبهه جواب میده، درس حوزه هم نخونده ولی اینقدر مطالعه آزاد داشته. الان یه سنی عرض میشود، یه وهابی، یک مسیحی، یک کلمی، یهودی جلوش بذار، ببین قشنگ با جواب میخوردش، اینقدر مطلب داره، اینقدر مطلب داره. ایشون یک ماجرایی از خودش تعریف کرد در دوران خدمت، خیلی جالب بود برام. میخوام این قضیه ای که معشوق آدم باید همه کار ازش بر بیاد و براتون قشنگ آره جا بندازم تو ذهن مبارکتون با این داستان. میگفت آقا ما زمانی که سرباز بودیم خدمت میرفتیم اسلحه ما رو دزدیدن. اونایی که رفتن خدمت میدونن اسلحه دزدیدن حکمی چی داره، پوست دری کندن، یعنی رسما با اعدام هیچ فرقی نداره. میگن اسلحه چی آدمه؟ ناموس آدمه. حالا شما حساب کنید، میگه آقا ما حالا تو همون پادگان بودیم، هر جا بودیم خوابمون بود، بلند شدیم اسلحه نیست، دنیا رو سرم خراب شد. یعنی اگر اون فرمانده ی رئیس قرارگاه میفهمید هیچی دیگه، رسما همونجا بدتر از داعش ما رو اونجا قشنگ آره به صلیب میکشید. میگه منم داغون ناراحت، آقا رئیس قرارگاه ما رو دید، گفت بیا جیبینم. گفتم بله. گفت چرا پریشونی؟ اینم یه پسریه که بچه روسرا هم هست و اصلا دروغ مروغ بلد نیست بگه، اصلا دروغ نمیدونه چیه. گفت چرا پریشونی، چه تاریختی به هم الان وقت صبحگاه و دوری صبحگاه؟ گفت حقیقتش دزدیدن. گفت چیو؟ گفت اصله همو. گفت چی؟ چی رو دزدیدن؟ گفت اصله همو. گفت شوخی چه نمی کنی؟ اصله دزدن؟ گفتم آره اصله همو دزدن. گفت شروع کرد یک فوشای بسیار بسیار غیر بهداشتی، فوشای بسیار بسیار زشت به ما داد. من گفتم الانه که دو تا چکم من بزنه دستم بشینم دندونامو بشمارم. و اینجوری بود قاطی کرد، هر چی از دهنش درآمد به من گفت. گفت پوستتو میکنم، نمیدونم صبح میفرستم معرفیت میکنم به قضای لشکر، و فقط اونا که خدمت رفتن میدونن چی میگم. به خصوص یه شهر غریبم بیفتی، یه جای دور بیفتی، لب مرز، هیچ چی دیگه. میگم از اون لحظه شروع کرد من تنبیه کردن، از همون لحظه پامرغی و نمیدونم کلاغپر و سینه خیز و قرض بزن و پوست ما رو کند. گفت تازه این اولشه، صبر کن سردار بیاد، خود سردار معرفی میکنه به قضای لشکر. میگفت تو سردارم نبود، رفت برای یک ماموریتی، تو اون چند روز تا سردار برگرده ما رو تنبیه کردن، گفتن آقا پشت پادگان یه کوهی بود، گفت میری این کوهه از صبح تا شب، صبح ساعت 7 میری تا 7 شب 50 تا چاله نیم متری میکنی، 50 تا چاله نیم متری تو کوه، خیلی سخته چاله کندن ها، وسط خیابون نیست آقا چاله بکنی تو کوه. من یه چیزی میگم شما چیزی میشنوی، خیلی خیلی سخته. بعد ساعت 7 صبح میری تا 7 شب 50 تا چاله میکنی، 7 شب که نمیری بخوابی، میری پست تنبیهی. پست تنبیهی آقا چند نوع پست تنبیهی داریم؟ مثلا یه وقتی از تنبیهت میکنن میگن که اون میله وسط مثلا صبحگار میبینی که پرچم بهش وصله، اون میله رو از شب تا صبح مثلا اونجا پست میدی کسی رو ندزده، کیو میله رو میخواد بدزده، ولی به نام میگم پست تنبیه. یا مثلا میگم بیا مثلا خیلی عذر میخوام این دستشوی رو میبینی، آره این کاسه دستشوی رو مراقبتون کسی ندزده، از شب تا صبح مراقبت کنی کاسه دستشوی. میگفت آقا ما هفت صبح تا هفت شب میرفتیم چاله میکندیم تو کوه، شبم نمیذاشن که بریم بخوابیم. پست تنبیه ما چی بود؟ میگفت پایین همون کوه یه سنگی بود، خدا وکیلی یه جر ثقیل 100 تنی هم نمیتونست تکونش بده، میگفت پست بده که اینو ندزدن، یه جر ثقیل 100 تنی نمیتونست تکونش بده، میگفت پست بده که اینو ندزدنش. بعد اونم کی؟ برج چهار تیر ماه، اوج گرما. شما تصورشو بکنید، تصورشو بکنید اوج گرما. بعد حالا این چی میگن بند خدا رفیق ما بچه روستاست، بچه کاری بازو داره ماشاءالله، خودش میگه، میگه من نوه رستم دستانم این حرفا. اما اونجا گفت من صادقانه بگم کم آوردم، واقعا کم آوردم. ما فقط 2 ساعت اجازه داشتیم بخوابیم، اصلا همه دزدیده بودن، شوخی نبود. از صبح تا شب تو کوه برو چاله بکن، شبم بیا پست یه سنگ مثلا عرض میشود که عظیم و جسته رو بده. میگفت دیگه واقعا کم آوردم، اونقدر کلنگ زده بودم تمام دستام تا ور زده بود. مثلا میخواستم یه لیوان آب چیزی بخورم، من ببین میگفت اینجوری لیوان برمیداشتم، دستام که توان نداشت، قدرت نداشت، این تاوله هی میپکید دوباره کلنگو میگرفتم تاوله بعدی میزد، اینجوری مثلا لیوان برمیداشتم که یه آب چیزی بخورم، اینطوری بود. میگفت دیگه واقعا کم آوردم. گفتم خدایا دیگه اگه داری منم امتحان میکنی واقعا امتحان سخته. یادتون باشه رفقا، خدا بعضی وقتا رو امتحان هی درجه به درجه میذاره روش، سخت‌تر میکنه تا ببینه کجا صبر شما تموم میشه. صبر تو خدا اینجوری میخواد به ملائکه نشون بده. گفتم خدا دیگه کم دارم میارم، پوست ما کنده شده بود. تا یه روز دم غروب بود، تشنه عرق کرده بودم، این بازوام این کولم دیگه داشت واقعا منفجر میشد. سنگر اونجا بود، سنگر برای رزم شب بود، حالا که رفتن خدمت میدونن. ما اجازه داشتیم در 24 ساعت روزی 3 بار فقط، بیشترم نه، اونم 3 دقیقه بریم دستشویی بیایم. یه نگهبانم اون بالا برجک وایساده بود که ما نخوابیم نشینیم، میشود که سری گزارش میداد، اونم بالا اونجوری وایساده بود، دوربینم دستش بود. فقط اجازه داشتیم روزی 3 بار 3 دقیقه بریم دستشویی برگردیم. میگه من توی یکی از همین 3 بارا رفتم تو همون سنگری که ما رزم شب بود نشستم، یه مرتبه بغزگلومو گرفت، بغزگلومو گرفت، بعد دیگه نفس تو سینم حبس شد. نمیدونم تو را براتون اتفاق افتاده نه، یه جای قریب برید یهو کم بیاری، یهو بغزت میترکه. من بر خودم چند بار اتفاق افتاده، تو پرانتز بهتون میگم. یه بار چند تا اتوبوس ما بچه های دبیرستان رو برده بودیم، تک و تنها برده بودیم شمال اردو، چند سال پیش اردو. آقا این بچه ها رفته بودن غروبش تو دریا، بعد اومدن با این شنا بازی کرده بودن، اونم چی خورده بودن. خب همه ننه باباهای بچه هاشون رو من سپرده بودن، خدا میدونه. شب آخر شب رفتیم در اتاقی که رو باکر نیم، 3 تا جنازه اومد افتاده، یا قبر بنیاش. اومدیم اتاق بغلی، دو نفر رو تشنج کردن، رفتیم اونجا، یعنی دیگه واقعا بغزگلوم گرفت. رفتم تو جنگلا گفتم خدا خدا دیگه. بعدش از این دنبال دکتر اینا الحمدلله به خیر گذشت. یه موقعیت ها دارم اینجوری برای 6 متر واقعا جمع میاره. میگم من اونجا دیگه عرقم کرده بودم، بازوام داشت منفجر میشد، زدم زیر گریه، گریه کردم، گریه کردم. اونجا فهمیدم هیچ چی به دادم نمیرسه، چی محبوب آدمه. همونجور که دوزان نشسته بودم، خب ما بچه یتی بودیم، بچه یتی اون ور دنیا هم که برا، دوستانی که در آینده میخواد برید خدمت یادتون باشه، هیئتی اون ور دنیا هم بره محبوبش رو به خودش میبره، یاد و نام محبوبش رو به خودش میبره. میگفت همونجور که دو زانو نشسته بودم، گفتم سرم انداختم پایین، گفتم یبن الحسن، آقا قربون شکل ماهد بشم، آقا به دادم برس، پسر فاطمه کم آوردم، فردا قراره سردار بیاد این برگم رو امضا کنه، ما رو بفرسته قضایی لشکر. امام زمان شنیدم تو از پدر و مادر به ما مهربون تری، یبن الحسن. شنیدم جدتون امیرالمومنین فرموده اگه شیعه ما مریض بشه ما هم مریض میشیم، کسی یه لیوان آب دست شیعه ما بده انگار دست ما اهل بیت داده. پسر فاطمه دیگه واقعا کم آوردم. آقا من بچه هیئتی بودم اومدم خدمت سربازی. آقا خودت خبر داری تو پادگان ما چقدر آدم بودن ضد دین بودن، شما رو قبول نداشتن، شبا میشستم باشون صحبت میکردم. هر شهری یه رفتگری میخواد دیگه، منم رفتگر شبهه این پادگان بودم. چون ناسلامتی ما از قم اومده بودیم، ما چه هیئتی بودیم، بچه‌ها رو سربازا رو شبا جمع می‌کردم، داستان از امام زمان براشون می‌گفتم، قصه‌هایی که پامنبر شنیده بودیم بر اونا تعریف می‌کردم، چقدر من سرباز اینجا نماز خون کردم، من رفتگر شبهه حکومت تو بودم یا ابن الحسن. میگفت انقدر گریه کردم و میگفتم المستقاص و بکه یا صاحب زمان. میگفت شاید همه این حرفا 3 دقیقه 4 دقیقه بیشتر نشد، همه 3-4 دقیقه. اون رفیق ما قسم میخورد، میگفت حاجی به قرآن قسم حاضرم دوباره برگردم به خدمت، تمام اون سختی‌ها رو بکشم، یک بار دیگه اون 3 دقیقه اونس و ارتباطی که با امام زمان گرفتم و دوباره تجربه کنم، دیگه گیرم نیامد، دیگه گیرم نیامد. اینقدر قشنگ دلم شکست با امام زمان حرف زدم، خیلی هم رفتم و این روزه این هیئت اون مجلس دیگه گیرم نیامد. چرا گیرش نیامد؟ چون یه جای گیرش اومد که نیاز داشت، نیاز به یه محبوب داشت، نیاز به کسی داشت که همه کاره باشه، قدرت داشته باشه. حالا عاشق فلان دختره میشد، برای چشات میمیرم، برای ابرود میمیرم، فرا فلان، اون هم میتونه به دردش بخوره، برای فلان رفیقش میمیره، حتی پدر و مادرش مگر به دردش میخورن؟ اینا هیچ کدوم دردش نمیخوردن، باید عاشق کسی شد که به دردش بخوره. گفت یه ابن الحسن کم آوردیم، خلاصه گذشت، ولی خیلی به ما لذت داشت، خیلی لذت داشت. منم که آماده بودم فردا سردار بیاد و ما رو معرفی کنن زندان. میدونید دیگه اگر اسلحه یه سربازی دزدیده بشه گم بشه، سرباز باید بره زندان، تا پیدا نشه تو زندان باید بمونه، یعنی تا قیام قیامت باید تو زندان بمونه. و اما ته دلم روشن بود، همش با خودم میگفتم فلانی قصه نخور، ما بیکس نیستیم، ما بچه شیعه ها سرپرست داریم، حتی به شرطی که آدم واقعا دل داده باشه، نه که بره موقع گرفتاری تازه یاد امام زمان بیفته. موقعی تو شهر خودتی، موقعی که در اوج امکانات و رفاه و آرامش و آسایشی، اون موقع واقعا دل بده به امام زمان. که یه دانشگاهی رفتی، یه خدمتی رفتی، از شهر دور شدی، یه مریضی گرفتار نمیدونم، تو یه خطری قرار گرفتی، محبوب تو صدا بزنی، محبوب بگه جانم خب نوبت هم باشه، نوبت من جبران کنم. میگفت اینجوری که حرف زدم با امام زمان، من تو پرانتز بهتون میگم، برید به اونایی که دنبال عشقای مجازی هستن، عاشق این شده، عاشق اون شده، اینقدر نامه من میدن، حاج آقا برای این میمیرم، نمیدونم دومش دنیای منه، چشاش رویای منه، من پاش چیه، برید به اونا بگید یک بار، یک بار حرف این نوکرتون رو گوش بدید، برید بهش بگید یک بار بیا همون جور که عاشق عشقای مجازی میشی همون جوری ارتباط بگیر با امام زمان، یک بار امتحان کن، اگه ضرر کردی به زنده و مرده من لعنت کن، یک بار جدی هستید بشه حضرت مهدی، جدی ها هستید بشه اون نظر کرده ای که امام زمانی که خودش نظر کرده است و ناظر و حاضر، هم ناظر هم حاضر بر اعمال ماست، یه بار با او ارتباط بگیر، با او توسل شو، با او متوسل شو، اثرش رو ببین. میگو حاجی نمیدونی وقتی که اون 3 دقیقه تو اون سنگر نشستم با امام زمان حرف زدم خیلی آروم شدم، اصلا زنده شدم، خستگی دستام همه تاول زده بود، همه چی یادم رفت و آماده هر گونه مجازات بودم، منتظر بودم فردا سردار بیاد اصلا ما رو اعدام کنن. بله آدم وقتی که تکیه بکنه به کسی که قدرت همه ی عالم دستشه، معلومه دیگه کم نمیاره، معلومه که نمیبره. گفت آماده هر نوع مجازات شده بودم، چون سفت سفت بودم. آقا فردا سردار اومد، ما هم داشتیم تو کوه اینجوری چاله میکندیم، سردار اومد با چه ابهت و چه تریپی، یا ابوالفضل میگفت سوار این تویوتا لند کروزا شده بود، این ماشین 600 میلیونی، شیشه ها دودی، 3-4 تا ماشین هم محافظ عقب جلو، یا قمر بنی هاشم، اون رئیس قرارگاهمون که موتور داشت، موتور یاماها بود 125، گفت اونا داشت، اون پوست ما رو کند با موتورش، این که تویوتا لند کروز داره 600-700 میلیون ها هیچه دیگه، قشر رسما یه رنده الان آورده، رنده ی آدم ما رو رسما رنده میکنه. میگفت آقا اومد جا وایساد و محافظا پریدن و هیچی، ما رو اتفاقا سردار من مرم صدا زد، گفت بگید بیاد فلانی، خودشم از ماشین پیاده شد و یه عینک دودی زده بود و دستشم اینجوری به کمرش و گردن دو در دو، هیکل واقعا ورزشکاری، خیلی ورزشکاری خوشتیپ. میگفت یک ابهتی داشت که من از 5 متری پا کوبیدم براش، یه پای کوبیدم، گفتم الان پوتینم جر میخوره، اینجوری پا کوبیدم، یه احترام نظامی، گفت اونم همینجوری مثل سیخ، اصلا یه تکونی، یه حرکتی، انگار نه انگار من اینجوری براش پا کوبیدم. گفتم خب شاید نیده، اومدم جلوتر 30 متریش دوباره پا کوبیدم، یه پای کوبیدم، گفت هیچی تکون نمیخورد، گفت یه بره رد میشد بیشتر توجه میکرد تا اینکه من دارم اینجوری پا میکوبم. خیلی هم ابهت داشت. میگه آقا اومدم جلو جلو، اصلا میگه اما عددی ما رو حساب نمیکرد، 5 متریش دوباره احترام نظامی گذاشتم پاکو بیدم، یه گوشی تکون بده، نمیدونم یه ابروی تکون بده، هیچ. همینجور چشای من نگاه کرد، گفت اسم چیه؟ گفتم مثلا فلانی. گفت فامیل چیه؟ گفتم فلانی. گفت بچه کجایی فلان؟ گفت 3-4 تا سوال از من پرسید. و گفتم الان که دیگه هیچی، پوست ما رو بکنه. گفت اصلا کی گم شده؟ گفتم فلان یفا. گفت خب برو برو حالا بعدم میگم قضیه چی شد. میگه آقا ما رفتیم و یه نیم ساعت یه ساعتی گذشت، ما داشتیم تو کوه همونجور چاله میکردیم، اون فرمانده قرارگاه دوباره با موتور یاماهاش اومد. آقا اون اومد و گفت بیا اینجا. گفت بله. گفت چرا اینجایی؟ گفتم خب شما گفتی. گفت چی گفته؟ گفتم خب شما گفتی اینجا باش. گفت من؟ گفتم نمیدونم، خب یه شبیه شما بود فکر میکنم، خیلی شباهت داشت. گفت اینجا کی گفت اینجا باشه؟ برو برو چادر استراحت کن. با منی دیگه. گفت بله. گفت شام خوردی؟ گفتم خب نوشابم باز باشه، ممنون میشم نوش. من خودم گفت کلک بزنم خطورت بیش هست، من چه به تو گفتم تو اینجا باشی؟ برو برو سرت. میگه ما رفتیم و اصلا خوابم بیدارم، سرباز حفاظت اومد، من داشت مرخص میشد بیاره. سرباز حفاظت من کشید کنار، گفت بیا اینجا. گفت یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم چیه؟ گفت سردار کیه تو میشه؟ گفتم هیچ کی. گفت نه شوخی نکن، سردار چیه تو میشه؟ گفتم هیچیو. گفت ایتم بمیره. گفتم بمیره هیچی من نمیشه. گفت چی شده مگه؟ گفت سردار وقتی اومده تو پادگان دو تا دستور داده، یک گفته این آقا معرفی نشه به قضای لشکر، معرفی نشه، دو ردیف کنی سریع بیاد سرباز خودم بشه. بچه ها که رفتن خدمت سربازی میدونن سرباز فرماندهی یعنی سلطان پادگان، سرباز فرماندهی یعنی سلطان پادگان. پشت بعضی ماشینا می نویسن مثلا سلطان جاده، نمیدونم چی، همش هم نوشته سلطان جاده شهر کرد. من نمیدونم این شهر کرد. آره یه اتوبوس چند وقت پیشم تو جاده، بنده خودم اتوبوس قدیمی ها ایران پیما قدیمی، زور میزد بره بالا، یک دودی هم راه انداخته بود پشتش نشه و چشم حسود کور. یک دودی راه انداخته. حالا بگذاریم آقا، قصه کاملا برگشت. گفت خدا وکیلی پارتیت کی بود؟ تا قضیه رو من گفت گریه هم گرفت. گفتم بگم پارتیم کی بود؟ گفت کی؟ گفتم پارتی من یکی بود خیلی کار ازش برمیاد، خیلی. یه التماس کوچولو بهش نکردم، اصلا فرصتش بیش نیامد بگم سردار غلط کردم اصلا. گفت پارتی من حضرت مهدی بود، امام زمان بود، امام زمان. قصه کاملا برگشت. این خصلت چهارم محبوب آدمه، باید اینجوری باشه. محبوب آدم باید همه جایی باشه، همیشگی باشه، عاقل و خردمند باشه، همه کارم ازش بر بیاد. اونی که بتونه شیشه رو کنار سنگ قرار بده، اونی که بتونه ابراهیم از آتش نجات بده، اون محبوب آدمه. اونی که بتونه موسی رو از دست نقشه های فرعون نجات بده، اون محبوب آدمه. اگه این محبوبت شد، اگه به کسی تکیه کردی که واقعا تکیه‌گاهت باشه، خوش به حال اون کسی که تا مشکلی براش پیش نیومده تکیه‌گاهش امام حسینه. بچه ها خیلی ها، من سال هاست این هیئت میام دیگه، رفقا میدونن هر سال یه نسل جدیدی میان توی هیئت میرن، بعضی هاشون هر چند وقتی بار توی یه جایی میبینیم، یه شهری، یه همایشی، سمینار، جلسه، نهاجی. مثلا ما 7 سال پیش میومدیم محبین، اون قضیه برای ما مثلا آویزه گوشمون شد، چقدر مثلا چراغ راه زندگیمون بود. این چراغ راهی که امشب میخوام بهتون بگم هیچ وقت فراموش نکنید. هر کی به هر کجا رسید از در خونه اهل بیت بود و توسل به اهل بیت، به خصوص امام حسین. اصلا امام حسین خیلی عجیبه. بذار یه رازی رو بهتون بگم. این رازو تا الان کسی نگفتم، به امام حسین قسم. الان خانم خود منم امشب اومده هیئت، الان داره صدا میشنوه، به ایشون هم تا الان نگفتم، والله دارم میگم. ببینم چی شد، یهو دارم لو میدم. من خودم یه نذری کردم که خدا به من یه فرزند بده، دختر پسریش هم مهم نیست، ولی این فرزند من بزرگ بشه انقدر در مصیبت‌های امام حسین گریه کنه که نابینا بشه، یعنی کور بشه. آرزو ما برای امام حسین انقدر گریه کنه نابینا بشه، بعد من بشم خادم این نابینا، یعنی زیر بغلشو بگیرم کاراشو بکنم، یعنی صبح و شب برای سید الشهدا و حضرت زهرا گریه بکنه که کور بشه بس گریه کرده. چون افتخار میکنم، افتخار میکنم به نوکری در دستگاه اهل بیت، بعد خودم نوکر بچه خودم بشم، کاراشو انجام بدم، چون چش نداره نمیتونه ببینه، ولی هر چی میخواد از اهل بیت بگیرید. امشب یه نذری بکنید تو سالمی. تو الان رفقا انواع و اقسام سرطان ها افتاده تو جون زندگی مردم، انواع بیماری ها، انواع اعتیاد ها، اعتیاد که فقط به مواد مخدر نیست، اعتیادهای فراوان، خانواده هایی دارن میپاشن. بخشیش به خاطر اینکه از اهل بیت دوریم. محبوبت باید اینجوری باشه، محبوبت باید قدرت داشته باشه، معشوقت باید همه کاره باشه. اینم بهتون میگم آقا رفقا، بگردید 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 بگردید، پیدا نمیکنید کسی مثل خدا و اهل بیت قابل تکه کردن باشن. بی خود وقت تلف نکنید، کم حوصله هم نباشید. حاج آقا شما نمیدونید ما اینقدر به امام حسین توسل کردیم، یه حاجتی داشتیم، کم حوصله نباش عزیزم. جوجه رو آخر پاییز میشمارن. بعضی وقتا از عم حاجتتو نمیدن، چون این زجه زدن در خونه امام حسین رو دوست داره خدا. خدا کیف میکنه، میاد میگه خدا یا یبن الحسن قربون شکل ماهد بشم، حرف زدن تو دوست دارن، حاجتتو نمیدن. زود نبر، کف نگو. میگن یه آقای بود خانمش از خونه پرتابش کرد بیرون، گفت یالا برو نون بردار بیا، گرسنگی داری میمیریم، تا نون نیاوردی خونه نمیای. این مرد بیچاره بلند شد رفت و همجور با خدا حرف میزن، گفت خدایا این گره ما رو باز کن. همین رو تکرار میکرد، گره ما رو باز کن، گره ما رو باز کن، گره ما رو باز کن. تو از دور یه آسیابی دید، همونجور که گندم رو آرد میکنن، دید چراغش روشن رو در زد و یه مرد محترمی در بار سر، گفت آقا من چند روز زن و بچه‌م هیچی نخوردیم، یه ذره گندم داریم آبدی؟ گفت بغچه همراهت. گفت آره. اینم یه بغچه همراهش بود و مثلا 5-6 مش مثلا حالا گندم ریخت و اینم گره به زد. و قدیمی ها یادشونه مثلا بغچه دوششون میگرفتن، یه چوب میکردن داخل بغچه میذاشتن روشونه شون میرفتن. گفت آقا ما این چوبو زدیم توی بغچه و نقل روشونه، هم که داشتیم میرفتیم حواسمون نبود دونه دونه گره ها داره باز میشه، گندم ها داره میریزه. یهو برگشتم دیدم خالیه. گفتم خدایا این گره رو که نگفتم، اون گره رو گفتم. این قصه ادامه داره تو پرانتز. یعنی یه بنده خدایی بود کنار کوه وایساده بود، گفت خدایا یا حاجت منو میدی یا اون سنگ یک تونی که اون بالاست همین الان پرتاب رو سر من راحت شیم. تو اینو گفتی سنگ داره حرکت میکنه، تو جدی داره حرکت میکنه. آقا سنگ یه مرتبه اومد طرفه، این میدوید گفت خدایا تو انتقام گرفتن خوب قلچماقیا، اما تو حاجت دادن تعطیل. گفت خدایا من اون گره رو گفتم، این گره رو که نگفتم. خلاص عصبانی شد دوباره برگشت، اومد که گندما رو جمع بکنه بریزه تو بغچش. شبم بود، یه مرتبه دستش خود به یه ظرف فلزی قشنگ نگاه کرد دیگه، یه ظرف پر از سکه های طلا گنج پیدا کرد. گفت خدایا غلط کردم، برای تنگ تکلیف کردم، هر گره‌ای رو می‌خوای واکن، هر گره‌ای رو دوست داری باز کن. اینو می‌خوام بهتون بگم آقا کم حوصله نباشید. اگه ببینن اهل بیت حاجت نمیدن، می‌خوان یه جا گره برات باز کنن درست حسابی. این خصوصیت چهارم معشوقه که همه کاره و تماماً باشه. خصوصیت پنجم که این بحث محبت تموم میشه انشالله هفته بعد دوشنبه بهتون میگم که محبوب آدم باید چه خصوصیتی داشته باشه. اجازه بدید امشب بریم در خونه مادری که خیلی کار ازش بر بیاد، خیلی قدرت داره. در کتاب عمالی شیخ مفید اومده که امام صادق علیه السلام فرمود در روز قیامت، اسمش روشه قیامت، همه باید بایستن. اونجا کسی احدی اجازه نداره بنشینه، احدی اجازه نداره، فقط یک نفره اینقدر قدرت داره، سوار بر یکی از ناقه های بهشتی وارد صحرای محشر میشه. امام صادق علیه السلام فرمود که اون مادر ما زهراست همراه 70,000 فرشته، همراه 70,000 ملک وارد صحرای محشر میشه. خطاب میاد فاطمه از طرف خدا، فاطمه تا تو وارد بهش نشی احدی اجازه نداره وارد بهش بشه. بله فاطمه است. امام صادق فرمود هیچ پیغمبری به پیغمبری نرسید مگر به امضای مادر ما زهرا. شوخی نیست، اینقدر قدرت داره مادر ما. بعد دیدن حضرت زهرا، امام صادق میفهمد حضرت زهرا وارد بهش نمیشه. زهرا چرا وارد بهش نمیشی؟ میگه خدایا چند تا حاجت دارم، تو تکلیف اینا معلوم نشه من تو بهش نمیرم. بگو زهرا جان، اولین حاجت حضرت زهرا اینه، میگه میخوام بدونم این قاتلین حسینم چه اتفاقی براشون افتاد، من باید انتقامم گرفته بشه. بعد حضرت میفهمن که یک آتش مهیب یک مرتبه دوزخ میاد تو محشر، قاتلین سیل شده رو میکشه با خودش بیرون، مثل جاروبرقی میکشه بیرون، به همچه حالتی مکش هرمله و عمر سعد و یزید و همه رو میکشه تو عمق دوزخ میندازه. خب فاطمه زهرا وارد بهش رو نه، یا حاجت دیگه دارم. چی؟ گریه کنای حسینم. اونایی که برای حسینم گریه کردن چی؟ خطاب میاد فاطمه خودت برو گلچین کن. حضرت میفهمد مثل پرنده‌ای که دونه از رو زمین میچینه برمیداره، حضرت زهرا میاد اینجوری گلچین میکنه از بین اهل محشر گریه کنای حسینو. بعد حضرت میفهمد در قیامت هر کس دست به ریشه های چادر خاکی مادر ما زهرا بگیره وارد بهش میشه. کدوم چادر؟ چادری که سلمان فارسی میگه 12 تا وصله داشت. بقول خاموشونی 12 تا وصله داشت. اگه امشب کسی داغ مادر دیده منو ببخشه، واقعا ببخشه. فاطمیه داره میاد دیگه، این ایام این حرفا رو نزنیم که بگیم جدا ببخشه اون کسی که مادر از دست داده، و بیشتر ببخشه اون کسی که مادر از دست داده بود و پرستاری مادرم کرده. یه وقتی از مادر طرف یه مرتبه در اثر تصادف یه مریضی یهو از دنیا میره، خدای نکرده، اما یکی مریضداری کرده، اونی که مریضداری کرده میدونه من چی میگم. آقا مریض آدم زخم بستر میگیره، نوشتن مادر زینب این روزا زخم بستر گرفته بود، خیلی سخته. من یه آدم 40 ساله دیدم، طرف 40 سالش بود، داشت گریه میکرد. گفتم فلانی چرا گریه میکنی؟ گفت یاد مادر مرحومم افتادم. پیر غلاما میدونن چی میگم، آدم هرچی سنش بالاتر میره بیشتر مادری میشه. ببین طرف 60 سالشو یو یاد مادرش میکنه میزنه زیر گریه. آدم اینجوریه، تا نوجوان آدم زیاد نمیفهمه، نمیگیری. تا 25 سالت 24 سالت متوجه نمیشی، 30 سالت نمیگیری. پاک گذاشتی به سن، چروک رو پیشونیت اومد، 42 45 سالت شد میگه آخ مادر کجایی. اون وقت میفهمی که اون نون خشک خالی سفره مادر از همه غذاهای عالم خوشمزه تره. هی میگی کجایی مادر؟ بعد میری سر خاک مادر صورت میذاری روی قبر، میگی مادر خدا بیامرزده. خیلی سخته. بعد به این بنده خدا که 40 سالش بود گفتم ببین مادر تو وقتی که از دنیا رفت دیگه پیر زن شده بود، دیگه حتی نوه نتیجه هاش هم دیده بود از دنیا رفته بود، اما من یه مادری میشناسم فقط 18 سالش بود، 3 ماه تو بستر بود، 3 ماه به سلمان فارسی گفت سلمان علی این رازو نفهمه تا من زندم، سلمان بدون شبا وقتی میخوام بخوابم از گوشه دهانم خون میاد. آخ. امروز داشتم شعرها رو نگاه میکردم قدیم، خیلی سال پیش فاطمیه ما شعر میخوندیم، یه شب یهو این شعر افتاد جلو چشم، گفتم امشب روزیه، امشب اینو بخونم. قدیم خیلی یادتون نمیاد چقدر با این شعر بچه ها ناله میزدیم. دلبر صبور مرغ مهاجر علی خانومم، اینا حرفای امیرالمومنینه، سرشو خم کرده کنار بستر خانومش. دلبر صبور مرغ مهاجر علی خانومم، خنده هات به زور، من که میدونم داری علکی میخندی، اونم به خاطر علی بلا بدون، بمون مسافر علی. دلبر صبور مرغ مهاجر علی، خنده هات به زور، اونم به خاطر علی بلا بدون، بمون مسافر. آخه این شبای بیوش میشد، ای بروش میومد، ای نگاه میکرد به علی، گفت پسرم اومد عالم کن، من خانوم خوبی برات نبودم، اگه نتونستم تو کجا کمکت کنم، دومی بدجور به من زده بود، پهلوم درد میکرد. می سوزونیم خانومم، می سوزونیم، اما نداری قرضی
روشنی، ولی بازم نور میپذی، خنده میکنی اما لباتو میگذی. گو علی جان میخوام بمونم قربونت برم، خواستم بمونم ولی قنفذ نذاشت، خواستم بمونم مغیر نذاشت، میسوزونیم اما نداری قرضی، جون میکنی ولی بازم نون میپذی، خنده میکنی اما لباتو میگذی. آخه پیغمبر همون جور که امر به علی کرده بود، علی جان صبور باش، هر اتفاقی میفته باید صبر کنی، علی رو امر به صبر کرده بود، فاطمه جم امر کرده بود، بین در و دیوار علی و صدا نزن، چرا خگه علی و صدا میزن، واجب میشد برای امیرالمومنین کمک زهرا کنه، اما اون موقع دستای علی رو بسته بودن، لذا نوشتن بین در و دیوار قرار گرفت، هی لباشو میگزید، زبونشو گاز میگرفت، بمیرم برات ندم زهرا جان، صدامون گرفت، بس که با هم ناله زدیم، خنده بکن برا علی مثل قدیم، نمیگم نرو فقط بیا با هم بریم. زهرا جان شب عروسیمون یادت میاد؟ آره علی جان یادت میاد، با لباس سفید اومدی خونم؟ آره یادم میاد. زهرا جان یادت چقدر بابا سفارش تو رو به من کرد؟ یادم میاد. زهرا یادت میاد با هم همون شب اول قرار گذاشتیم هیچ جا تنهایی نریم بدونم؟ آره اونم یادم. پس چرا داری علی و تنهایی داریم؟ گو علی جان میخوام بمونم اما قضا غلمی، یعنی همه بدنم آب شده دیگه، نفسم بالا نمیاد، صدام بود گرفت، بس که با هم ناله زدیم، خنده ای بکن برا علی مثل قدیم، نمیگم نرو فقط بیا با هم بریم. زهرا وقتی میخوابی تو جنگ خون با نفسی، خدا کنه نفهم یعنی چی، وقتی میخوابی تو جنگ خون با نفسی، بس که آب شدی تو بستر انگار نیست کسی، آخه چی شده برا حسن دل و پسی. زینب اومد حسین رو صدا زد، داداش چی شده خواهرم؟ یه چند شبیه داداش حسنم شبا تو خوابت میزنه، چی شده؟ نمیدونم، به گمونم داداش حسن شبا کابوس میبینه. چی میگه؟ یه حرفایی میزنه تن منم میلرزه. چی میگه مگه حسن؟ شبا نیمای شبه میگه ولش گل نزن ولش گل. وقتی راه میری همه میدن تو رو نشون، وقتی راه میری خانومم نیست توی زانوها تبود، وقتی راه میری نشون میذاری رد خون. بابا یکی از دنیا میره فامیلاش زود میرن یادگاریاشو جمع کنن بچه هاج نبینن، اما امیرالمومنین خونه رو در و دیوار رو پاک نکرد. چرا؟ گفت میخوام به همه بگم، هم خانومم رو کشتن، هم محسنم رو کشتن. وقتی راه میری همه میدن تو رو نشون، وقتی راه میری نیست توی زانوات بود، وقتی راه میری نشون میذاری رد خون. زهرا جان بده دل خوشی، یکی دیگه روزه تمومه، بده دل خوشی نگو روزه آخر رسید منو میکشی. چرا مواد شده سفید جارو میکشی ولی میگی فز کشید. مثل این شب و روزا بود از ما و فز رو صدا زد گو از ما برید تنور خونه رو روشن کنیم میخوام نون درست کنم. از ما با فضل گریشون گرفت گفتم خانوم شما که حالتون خوب نیست اجازه بدید ما نون میپذیر. بیبی فرمود نه بچه هم چند روزیه دروز لب به قضا نزدم خودم میخوام برا حسینم نون درست کنم. از بعد ماجرای کوچه حسنم لب به نون نزدم کمکم کنید زیر بغلم رو بگیرید. همین روزا بودا روزای آخر عمره بیبی خودش خونه رو آب و جارو کرد میگفت آقا ملی میاد خونه تمیز باشه. خودش لباس مجارو شست دکمه های لباس حسین رو که میبز رسید به نزدیک گلوی حسین دستش لرزید. نون درست کرد برا بچه خیلی سفارش بچه ها رو کرد. آماده میخوام گریز روزم رو بذارم دلم رفته یه جایی به خدا دارم دیوله میشم. میخوام بگم مادر جان اینقدر نگران بچه های کوچیکت بودی اینقدر نگران حسین بودی گرسنه نمونه. مادر جان نبودی نوه خودت یه دختر کوچولوت از روشی کم گذاشته بودن گرسنگی دخترای شامی رو نگاه میکرد میگم عمه دو روزه هیچی نخوردن. دختر هرمل مسخرم میکنه چی میگه؟ هی میگه من نونو خور ما خوردم دلت بسوزه من نونو خور ما خوردم دلت عشق جاری شد دل شکست. امام زمان داره تو رو نگاه میکنه دیدی آقا دوست داره دیدی دل تو هم بالاخره شکست. نون و خور ما خوردم دلت بسوزه رقیه هیچ وقت کتک نخور زخانه همه بوی طعام می آمد بابا زخانه همه بوی طعام می آمد بابا اما به جانم نه که من گرسنه خوابیدم. اگه شب دل سوخ به قصد فرج ناله بزن، بگو یا حسین.